خوش اومدید به قسمت هفتم پادکست دینگو، پادکستی در مورد زبانهای باستانی ایران و در ادامه به زبانهای ایرانی جدید هم خواهیم پرداخت. پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا. اینجا هستیم با دوستم و همکارم شهریار سیامی، این پادکست رو ادامه میدیم.
سلام به همه، من اینجا با مانی هستم و سوالاتی رو مطرح میکنم که حدس میزنم به ذهن شما هم میرسه. خب مانی، در قسمت قبل اومدیم تقسیم بندی زبانهای ایرانی رو مطرح کردیم که گفتیم ما سه دسته داریم اونجوری که من فهمیدم. یکی زبانهای ایرانی شرقی، اوستا به صورت جداگانه معرفی کردی، و زبانهای ایرانی غربی که میاد میشه فارسی باستان و مادی که اون خیلی در ایران هست، و بعد زبانهای امروزی ریشه در این قسمت غربی دارن که بعدها در بحث صحبت میکنیم. حالا بیشتر از همه من سوال اینجاست که در قسمت زبانهای شرقی درباره سکایی صحبت کردی و به اصطلاح اون تمدن سکاها. مانی خیلی جالبه، ما وقتی درباره سکاها صحبت میکنیم اسم سیستان به میان میاد و میگن اینا در سیستان بودن، در حالی که تو بیشتر منطقه آسیای میانی امروز رو درباره صحبت کردی و البته گفتی خیلی گسترده هستن، تا چین هم هستن. درباره صحبت میکنیم که این زبانشون چطوری بوده و اینا چطوری گسترش پیدا کردن.
بله، سکاها یه مبحث خیلی مفصلیه، چون که اینا حالت کوچنشین و پرتحرکی داشتن، در مناطق خیلی وسیع گسترده شدن. همونطور که گفتم از شمال غرب چین بگیرید تا میرید قلب اروپا اینا بودن، حضور داشت، چون خیلی تحرک زیادی داشتن. مثل همون هندواروپای قدیم دلیجان داشتن که تو فیلم‌های کاوایی دیدیم که این واگنایی که دلیجان بهش میگفتن همون سبکی، و همینجور هر جا که دشت صاف بوده میرفتن و مناطق جدید، اضافه تمدن جدید ایجاد میکردن، شهرکایی بر خودشون درست میکردن. شهرک که نمیشه گفت، چیزایی پیدا کردن مثل بهش میگن گور پشته، که وقتی سران اینا فوت میکردن اونجا برای مردگان خیلی احترام قائل بودن، یک حالتی ابنیه خاکی درست میکردن که حالا به اونا من میگم دهکده باقی مونده اونا. در صورت آثار زیادی ازشون باقی مونده، متأ چون در سیبری و دشتای روسیه است و بیشتر متونی که در موردشون نوشته شده به روسیه، زیاد ما باش آشنا نیستیم. سکاها در تیراندازی خیلی ماهر بودن، جنگجو بودن و حماسه خیلی دوست داشتن، داستانه حماسی خیلی تعریف میکردن بین خودشون و جدی، به صورت جدی اینا ادبیات شفاهی حماسی قوی داشتن. جالبه بدونیم که داستان رستم و سهراب مثلا از اونها اومده.
آها، اسطوره بسایی که رستم و سهراب گرفته
شد. یه بخش تقریبا زیادی از شاهنامه اینا داستانای سکایی هست. یعنی سیاوش و سودابه، داستان زال، رستم و سهراب، اینا ریشاش سکاییه.
پس این تورانی که در شاهنامه هست باید بگیم همون سکایی ها هستن، درسته؟
درسته. حالا اینو جلوتر می‌خواستم بهش برسم که چجوری این توران شکل گرفته، ولی درست، چون که سکاها گفتم از جایی که ایرانی تبارای اولیه، یعنی ایرانی زبانهای اولیه در شمال خراسان تشکیل شدن، یه گروه که اومدن جنوب، یه گروه بزرگی رفتن برگشتن شمال، همون سکاها بودن.
بله،
اینا در شمال رسیدن به جایی که دشتای سبز پیوسته و یه نواره افقی هست شرقی غربی، از شمال غرب چین از مغولستان میره تا نزدیک مجارستان. این یه دشت صافیه، نه کوه درستی توش هست نه هیچی. این باعث میشد که اینا در همین جهت شرقی غربی تو این دشت همینطور برن و بیان و پراکنده بشن. بنابراین این وسطی که خیلی تعجب برانگیزه میگم از چین تا اروپا اینجوریه، یه دشت صافیه.
بله،
استپای،
بله بله، در جغرافیا استپ میگم، منطقه استپ.
بله، همون استپایی که هم در جنوب روسیه است هم در شرق اروپا. این همون یک استپ پیوسته است، اینا توش سکاها بودن. سکاها در قسمت چین، اگه شمال غربی چین رو بگیرین، رفتن وارد واحه خوتن شدن. سکای بله. خوتن یک زبان سکایی ایرانی تبار بود که کتابای بودایی رو باش نوشتن، یک نمونه‌ش رو دفعه پیش گفتیم،
بله،
پخشم کردیم. حالا میتونیم در ادامه وقتی من مقایسه میکنم زبان ایران شرقی رو، باز اینو پخش کنیم من ترجمه اون قسمت هم بگم.
بله خیلی جالبه. فقط یه سوالی اینجا من بپرسم. بله. خب این که منطقه جغرافیاییشون رو داریم میگیم، الان ما اون آلتای کوی به اصطلاح اون منطقه آلتای که زبان ترکی ازش میاد، اینجا آیا با هم همپوشانی ندارن منطقه شون؟
چرا، یک منطقه همون دقیقا آلتای کوههای شرقی و غربیش بوده، بیشتر سکهات کوههای غربی بودن، ترک تباران، مغول تباران، اما آلتایا شرق اون کوه ها قرار داشتن. بعد اونجا یه سری اختلاط پیش میاد، میگن مثلا تمدنه اونجا که پیدا میکنن میبینن که نژادشون مخلوطی از ایرانی و زردپوست همون ترک مغولی بوده اون قسمت.
یعنی میتونم بگم که اونجا یه منطقه بوده که زبان ترکی و زبان فارسی، البته ریشه هاشون نه فارسی امروزی و ترکی
ایرانی،
بله زبان ایرانی بهتر بگیم، زبان ایرانی و ریشه زبان ترکی آلتای اونجا با هم هممرز بودن.
درسته. و خود مردمشون هم با هم مخلوط شدن.
آها چیزه.
بعد ولی خوتن که میگم اینا ایرانی تبارا بودن، رفتن ترکا بعدن اومدن در قالب اویغورها خیلی بعدتر.
الان سینکیانگ
چینه.
بعد.
اونجا خود کلمه خوتن از ایرانی اومده، یعنی خودی، منطقه خودی ها، و نام جغرافیایش اینا رودهاش ایرانیه خیلیاش همچنان، و یشم، سنگ یشم اونجا تولید میشده. خیلی کتابای بودایی که اونجا به زبان ایرانی خوتنی نوشته شده در مورد همین یشم و اینا هم صحبت میکنه، یا در مورد مسائل بودایی. حالا از خوتن فاصله بگیریم، البته اینم بگم که در شاهنامه هم از خوتن زیاد ذکر شده، مثلا
بله
پیر
بله.
ویسه، پیران ویسه مال خوتن بوده در شاهنامه، یکی از افرادی معروف است.
و گفتی که خوتن به معنی خودیه،
خودشون میگفتن هوتنه، یعنی خودی ها میدونن که ارتباط باید داشته باشه با این که مثلا میگن سرزمین خودمون. از خوتن که بیایم به طرف غرب بیشتر، سکاهای آسیای مرکزی، اونا همونایی بودن که بعداً به تورانیان مشهور شدن، دائما با ایران جنگ داشتن. ایرانی که بعداً هم برادران آریایی اونا بودن که در ایران پارس‌ها و مات‌ها شدن، حکومت تشکیل دادن. بعد اینا چون یک جانشین شده بودن، دائم با حملات کوچنشین ها از شمال مواجه بودن. به کوچنشین ها شمال گفتن تورانی.
آها، پس تورانیان در حقیقت زبانهای آریایی داشتن و یک جوره هم با اینا هم،
بله همون ایرانی تبارهای کوچنشین رو میگفتن تورانی.
آها بله، چه جلو.
منتها بعدن زمانی که شاهنامه نوشته شد، زمان فردوسی، چون خود اون تورانیان یعنی سکاها جانشین شده بودن با ترکان، یعنی ترکان از آلتای اومده بودن جای اینا رو گرفته بودن یا مخلوط شده بودن، زبانشون تغییر کرده بود. زمان فردوسی وقتی نگاه میکردن به اون منطقهی که توی کتابای قدیمی توران نوشته شده، میدیدن ترک زبان اونجا هستن الان. برای همین این دو مسئله رو با هم مخلوط کرده در شانه، مثلا میگه که تورانیان یا جایی به جای اونا میگه ترکان، و این نگاه بعدی بوده به این داستان. ولی ریشه داستانا که از قدیم بوده مربوط به زمانی که هنوز اینا زبان ایرانی صحبت میکردن، این سکاها بودن. جنگ‌های تورانیان با ایرانیان ادامه داشت. یه گروه از تورانیان، اینها 2150 سال پیش، یعنی یه گروه از سکاها که در ازبکستان امروزی مستقر شده بودن، به دلایلی که حالا جنگ و جدال و فشار اقوام از سمت شرق بوده، تصمیم میگیرن بیان به جنوب مهاجرت کنن. بررسی‌هایی که میکنن، میبینن که کجا آب فراوانی هست، به منطقه سیستان امروزی نگاه میکنن، میبینن دریچه هامون اونجا هست و آب و تشکیلات. یه کوچه بزرگی میکنن، یه گروه از اینا میان اونجا. قبل از که اونا بیان به اون منطقه، نام اونجا بوده زرنگ.
بله.
شما الان اگه از مرز ایران در زابل سیستان برین اونور مرز چند کیلومتر برین، یه شهر افغانستان هست به اسم زرنگ که مرکز ولایت اونجا هست.
زرنج هم بهش میگن، زرنج شهر نو هم میگمش.
بله بله، زرنج شده به عربیش. اسم قدیمی هم منطقه است. بعد سکاها که اومدن اونجا شد سکستان، که بعد اون شد سگستان، بعد شد سیستان، بعد شد سیستان.
یعنی چه جالب.
استان سکاها.
البته این آریایی هایی هستن که میان به در مثلا به صورت سکاها که میان، آریایی هایی هستن که میان، ولی قبل از اون تمدن شهر سوخته رو اونجا ما داشتیم، درست؟
بله، اون که مال قبل از این زرنگ ها بوده و اینا که میگم، اون خیلی چند سال قبل‌تر بوده. اونا دیگه گفتیم که احتمالاً دراویدی بودن، آریایی نبودن. این که میگیم باز چند هزار سال بعده، که میگم 2150 سال پیش بودن، خیلی قدیم نیست داستان ها.
حالا یه سوال اینجا دوباره، این البته کمتر به زبان مربوطه، این جنگی که گفته میشه کوروش کبیر با سکاها داشته کشته شدن، این سکاهای سیستان بوده یا سکاهای شمال بوده؟
سکاهای شمال، چون سکاهای سیستان کلا یه گروه جدایی بودن، اومدن رفتن به سیستان. که بعد زمان اشکانیان خیلی مطرح شدن سکاهای سیستان و داستانا و حماسه هاشون وارد حماسه های ملی ایران شد. رستم و زال و اینا، سیاوش، از اون زمان وارد داستان ایرانی شد. داستان سکاهایی بوده اول.
آها، بله.
توی شاهنامه میگه رستم سگزی، سگزی یعنی سگستانی، یعنی سکاهایی.
آها، بله.
بارها میگه حالت توهین‌آمیز هم بهشون گفتن، برو رستم سگزی، چون که سکاها بیابانگرد بودن، مثلا جنگجو بودن، اون زمان تو ایران حالت منفی بهشون نگاه کرده بودن موقعی که وارد شده بودن.
بله.
اونی که شما پرسیدین در مورد کوروش، کوروش که خیلی به شمال رفت، دشتار به وارد دشتار شد، جنگ سخت شد برای ایرانی‌ها، چون دشتای سبز گسترده، جنگای پارتیزانی میکردن سکاها. جالب این که توی اون دشتا زنان هم خیلی میجنگیدن، زنان سکایی از سواران قدری بودن. رئیس اون سکاهایی که اونجا مستقر بودن به نام سکاهای بزرگ، ماساژت ها بهشون میگن توی ادبیات تاریخ، خانمی بوده اسم تمرئیش، تهم مثل تهمتن، رستم از ایشه ایرانی، اسمش یونانی یا تومریس بهش میگن، همونو تبدیل کردن تومریس. هرودوت و اینا نوشتن که تومریس سر کوروش برید و کوروش کبیر که وارد منطقه میشه و اینا، خیلی براش سخت میشه، چون اینا خیلی جنگجو بودن، پارتیزانی میجنگیدن، نه شهری بوده نه جایی بوده که اینا بتونن استراحت کنن، خلاصه شکست میخورن و تهم رئیش پیروز میشه. اون که شما پرسیدین این بود. بعدن دوره داریوش بزرگ باز حمله میکنه، اون موفق میشه رئیس سکه ها رو، فرمانده اصلیشون یعنی شاه سکه ها رو دستگیر میکنه. تخت جمشید اگه رفته باشید، که الان هم خیلی استقبال زیاده، امسال من شنیدم که مردم بیشتر از سال دیگه هم حتی میرن، همه میبینن، شاید الان دیده باشن که گروه مختلفی که هدایا پیشکش میارن برای شاهنشاه ایران. بله. یه گروه هستش با کلاهای نوکتیز بلند.
بله بله بله،
اونا سکه هست، سکه های همون آسیا مرکزی. اون کلاهای کلابوغی میگیم الان معروف، کلاهای نوکتیز بلند مشخصی سکه هاست. اینها شاهشون اسمش بوده اسکنخه. توی کتیبه بیستون هم اگه نگاه کنید، داریوش شاه رو ردیف کرده، به اسارت گرفته، پیروز شده، یکشون انداخته زیر پا، اون منتها علیه دست راست یکی از این شاه ها دست بسته به پشت وایساده، کلاه نوکتیز بلندی داره، اون اسکنخه هست.
بله.
که شاه سکه ها بوده، تو اون دشتای جنوب روسیه رفتن اینو دستگیر کردن، آوردن گفتن شما هم دیگه جزء امپراتوری ایران هستید. اینا چون که جنگاوران خیلی قوی بودند، زندگیشون اصلا با جنگ بوده توی دشتا، اینا تنها گروهی بودن که به جز پارسا و ماتا حق داشتن که سلاح داشته باشن تو دربار هخامنشی، با سلاح بگردن. اینا تو همون نقشه تخت جمشید میشه دید که فقط پارسا، ماتا و اینا شمشیر بستن، سکا بقیه اجازه نداشتن.
چقدر جالب.
سکاها در قالب سیستانی ها که بعدن هم رستم زال و اینا اومد، اینا خیلی قدرت دادن به اشکانیان که بتونن مقابله کنن با بقیه سکاهایی که شمال بودن. جنگ ایران و توران میشه گفت یه جوری جنگ ایران با سپاه سیستانی ها شده بود علیه بقیه سکاها که در شمال بودن.
آها، یعنی سکاهایی که قبلا جدا شده بودن در مقابل سکاهای شمال قرار بله. میگیرن در دوران پارتیان.
پارتیان یا اشکانیان بله. یعنی اگه این سکاها سیستانیان سکاهای گروهشون نیامده بودن به سیستان و کمک ایران نمیکردن، شاید ایران لگدمال میشد زیر پای سکاهای شمالی. یعنی خیلی قدرت، برای همین هم تو حماسه ها وارد شد که رستم زال اومد ایران نجات داد و
آها این داستان از اونجا
میاد. بله. چون جنگجو بودن خیلی.
مانی، حالا که صحبت از شاهنامه و رستم و سیستان و این داستانهای حماسی شد، یک قسمت از کنسرت سیمرغ رو گوش کنیم که البته این قسمتی که گوش میکنیم راجع به رودابه و زاله. رودابه هم یکی از قهرمانهای زن شاهنامه هستش. اینو گوش کنیم. این کنسرت هم بگم که آهنگسازش آقای حمید متبسمه و اولین اجراش هم آقای هومن خلطبری رهبری کرده با صدای همایون شجریانه.
چنین گفت با پهلوان جهان، پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است. ز سر تا به پایش به کردار آب، به رخ چون بهشت و به بالای ساج. دو چشمش به سان دو نرگس به باد، مژه تیرگی برده از فرزاد. بهشتی سر تا سر آراسته، پر آرایش آرام مشو خواسته. برآورد مرزان را دل به جوش، چنان شد که از او رفت آرام. دل زان یک بار دیوانه گشت، خرد دور شد فرزانه گشت. بهشتی سر تا سر آراسته، پر آرایش آرامش و خواسته.
خب حالا یه مورد دیگه از تأثیر سکاها بر خطه امروز ایران رو بخوام صحبت کنیم، میرسیم به مسئله مادها و تعاملشون با سکاها. مادها وقتی که به کوه زاگرس وارد شدن و مستقر شدن، دیدن که با یه قوم خیلی خشنی روبرو هستن به نام آشوری.
بله بله،
تو کتابای درسمون هم خوندیم که آشوریان خیلی قلقم میکردن، حمله میکردن
و خیلی بیرحم بودن در بله کشتار.
و مادها خیلی دردسر داشتن چون همهش حمله میشد و این روستاهاشون نابود میشد، همه رو به اسارت میگرفتن آشوریا، شکنجه میدادن، میکشتن، خیلی سنگین، خیلی سخت. مادها با بابلیا تصمیم میگیرن یک دست بشن، متحد شن، این پایتخت آشوری به اسم نینوا رو نابود کنن، حمله کنن، اینا رو بردارن از صحنه روزگار. موفق نمیشدن، خیلی سخت بود. مادها میرن با یه گروه از سکاها که بالای قفقاز زندگی میکردن صحبت میکنن و میگن که بیان کمک کنید، این کار اینا رو تموم کنیم و شما میتونید غارت کنید و قلقم کنید. اونا میان، اون گروه از سکاها، البته شاخه جدایی از سکاهای آسیا مرکزی بودن، اسمای دیگه داشتن، کمک اونا باعث شد که مادها بتونن کلن وردارن این مسئله آشوری رو و پایتخت آشوری نینوا کاملا سوخت و نابود شد و باعث شد که ایرانی‌ها تو منطقه بتونن خودشونو به برتری برسونن و پادشاهی ماد و بعد هخامنشی بیاد. سکاها یعنی غیر مستقیم خیلی تأثیر داشتن روی تاریخ منطقه.
خب حالا به بخش زبان شناسی برگردیم. آیا زبانی امروزه در منطقه هست که بگیم همون ادامه زبان سکایی هستش؟ یعنی امروز دقیقا بگیم این از ریشش سکاییه و امروز به خصوص که میدونیم الان اون مناطق همه روسیه و قزاقستان و این کشورها هستن دیگه.
بله، بخش اعظمشون که جذب روس‌ها شدن که در جنوب سیبری بودن و جنوب روسیه. یه گروه از سکاها به اسم الانها بهشون میگفتن در غرب بودن، یعنی از غرب روسیه تا نزدیک مرز اروپا، اروپای امروزی. اونا به خودشون میگفتن الانان، الانها. این زبان سکایی جایی که ره هست تبدیل به له میشه، در زبان بقیه ایرانی ره هست، اونا له میذارن، ایران رو میگفتن الان.
آها.
به خودشون میگفتن الانها یعنی ایرانها، ایرانیها منظور آریایی ها. الانها وقتی که مغول ها حمله میکنن بعدن و آتیلا و ترک ها و خیلی موج های مختلف، اینا دیگه دوام نمیارن، میبینن که خیلی خطرناک شده صحنه. یه گروه بزرگشون مهاجرت میکنن میرن به اروپا، یه گروهشون همونجا در شمال قفقاز میرن داخل کوها میشن، پناه میبرن به کوهای خیلی صعب العبور که اونجا شده اوستیا الان. اوستیا که دفعه پیشم توضیح دادیم، اینا خودشون به خودشون میگن، اون الان میگفتن قدیم، الان میگن ایران. شما با یه اوستی اگه صحبت کنین میگه من ایران هستم، ایرانی. یعنی ایرانی. و به خود منطقه شون به اوستیا میگن ایرستان، یعنی ایرانستان.
آه چه جالب.
و یعنی هم آریایی. اینها زبانشون باقی مونده از دوره سکایی، یکی گروه گویشی از سکایی بوده تبدیل شده به اوستی، زبان آسی بهش میگن البته تو فارسی. سوال شما این که چی ازش باقی مونده؟ یکی اونا باقی موندن، آسی ها، اوستی ها. یه گروه دیگه خوتن که گفتم سکایی صحبت میکردن، توی کوهاش اگه برین یک باریکه هستش که بعدن افتاد جزء افغانستان. شما نقشه افغانستان نگاه کنید، یک دسته ماهتابه باریک داره که اون منطقه شرقیش دیده میشه. نمیدونم
پامیر رو شما میگین، نه
از پامیر افغانستان، هندوکش افغانستان، نه نگاه کنید یه دسته
رفت، بله میره سمت چین،
بینه
تنها قسمتی که افغانستان با چین
یه باریکه وجود داره که بله. نوکش تهش میرسه به چین، بله درسته بله. پایینش پاکستانه، شمالش
تاجیکستانه.
بله. اون یه باریکه عجیبیه درست کردن بریتانیای اون موقع واسه منطقه حائل. اونه بهش میگن دره وخان، واخان هم میگن بهش، متون علمی میگن به وخان، خدا افغان ها واخان بهش میگن. اینها زبان واخانی یا وخانی صحبت میکنن، اونم بازمانده یکی از گویش های سکایی.
او چه جاله.
این زبان سکایی خوتن که صحبتشو کردیم و نمونش رو پخش کردیم، این وخان ها در دره وخان، باریکه وخان، زبانشون از همون سکایی باقی مونده. اولین دو گروه کوچیک و ازشون باقی مونده، اوستیا، آسیها و وخانا، بقیهش همش از بین رفته. خیلی میگم اینا پخش میشدن سکاها، یه گروهشون رفته مجارستان پخش شده، در یه استان مجارستان به اسم یاسیک هست. یاسیها، همون آسیها، اوستیا، اونا هم تا زمان نه چندان دور یه گویش سکایی صحبت میکردن، یه واژه‌نامه هم ازشون باقی مونده.
چیزی از نمونه های زبانی اینها از سکاها اینا مونده؟ چون ما یه خوتنی رو در قسمت قبل پخش کردیم.
بله، خوتنی که پخش کردیم گفتم کتابای بودایی ازشون مونده. توی همون کتابای بودایی میبینن که اینا مثلا سکاها به خورشید میگفتن اورمزد. کلمش اورمزد همون اهورمزداست، یعنی اون زمانی که اینا هنوز گفتم شمال خراسان در منطقه یاز تپه و اینا با ایرانیا بقیه یک جا بودن، اون مفهوم اورمزد و هرمز و اهورمزدا اونجا حضور داشته، اینا همونو بردن. متو بعدن اصلا دینی در اومد در زبان سکاها، معنی خورشید پیدا کرد. یا مثلا کوه مقدسی که بین ایرانیا رایج بود، میگفتن کوه مرکز زمین است و مقدس است، کلمه البرز بوده.
بله.
البته اوستش بوده هربرزا، هربرزایتی، بعدن شده هربرزا. این هم در زبان سکاها همین کلمه میگفتن که مربوط میشده به همین هربرزا، هرزیا بهش میگفتن و همون البرزه. متون بودایی رو که ترجمه میکردن توی آسیا مرکزی به زبان سکایی، یک کوه مقدس بودایا و هندوهاست به اسم کوه مرو، تو ترجمه که سکایی رو میذارن که کنار کتاب هندی یا بودایی میبینن که جایی که کوه مرو بوده اینا کوه البرز استفاده کردن.
آها.
هم کلمی که همریشه با البرزه، یعنی اسطورهای قدیمی ایرانی رو نگه داشته بودن اینجوری بین خودشون.
زمانی که جدا نشده بودن و اینا همون گروه مثلا زبانهای ایرانی ریشه رو صحبت میکردن، احتمال اون موقع بینشون این چیزا مشترک، این اسطوره ها مشترک بوده، این کلمات مشترک بوده.
و حتی وقتی بودایی شده بودن تو ترجمه از متون بودایی همین کلمات قدیمی ایرانی رو استفاده میکردن. مثلا به بودا میگفتن بلزه، بلزه شکل دیگه کلمه برزو هست، برزو یعنی بلند مرتبه. اسمی داریم اسم
بله
برزو،
بله
برزو
بله
هم یعنی بلند، بلند مرتبه، و در زبان سکاها بهش میگفتن بلزه به همون معنی بلند مرتبه، و به جای بودا همه جا میگفتن بلزه تو متونشون. این مثلا کلمات دیگه بخوام بگم از زبانشون باقی مونده همینا بود. و شهر سقز،
سقز کردستان
یه گروه از سکاها مهاجر کردن اونجا، سکس شد یعنی همون سکاها، جای سکستان مثلا بعد شد سقز. اینو تاریخ هست ثبت شده.
این چه دوره‌ایه، قبل از ماتاس یا همزمان با ماتا؟
دقیق مشخص نیست، همون فکر میکنم از دوره ماتا، جنگایی که شد و میدونی که دوره ماتا حدود 28 سال یه گروه از سکاها اومدن اصلا ایران رو گرفتن، ماتا رو کنار زدن، شاه ایران سکایی بود، 28 سال بیشتر طول نکشید. احتمالاً به همون دوره بعد برگرده، اینو باید دقیق‌تر بررسی کرد. خیلی دقیق نمیدونم ولی میدونن که کلمه‌اش از سکاست. یا مثلا سیستان که میدونیم سکایی بوده، در لرستان یه ایل سگوند هست.
بله سگوند، بله.
اینم باز خیلی صحبت اینه که میگن سکاوند بوده، از سکا اومده. آثارشون مونده این برانبر. اون گروه الانان که گفتم، اینها بعدن انقدر فشار اقوام ترک و مغول زیاد شد توی آسیا مرکزی که فرار کردن، رفتن تا تونستن به سمت غرب وارد اروپا شدن. امپراتوری روم از اینا استفاده نظامی کرد، میفرستادشون، اعزام میکرد واحداشون رو به جاهای مختلف، بعد به نشانه خدمتی که کردن بهشون یک تیکه زمین میداد یا یک منطقه رو میداد که اینا کشاورزی کنن، اداره کنن. وسط فرانسه زمین بزرگی به اینا دادن، اینا اونجا مستقر شدن. اسمای اون منطقه خیلیش به الان برمیگرده، الان ویل و الانا، یعنی اسمای مختلف هست زیاده. و اسم شخص هم اونجا بعدن رایج شد، آلن، یعنی همون الانی یعنی ایرانی. آلندلون که شنیدین؟
بله
همون کلمه است.
ایرانیه اسم ریشش،
یعنی اصلا ایرانی. اینا رو منابعشو میذاریم زیر پادکست یا صفحه رادیو فردا.
تو قسمت بیشتر بخونید در وبسایت میتونن شنونده. البته این سوال شنونده ها هم بود، مخاطبین ما که میگفتن منابع رو معرفی کنین، حالا برای اطلاعات بیشتر خب طبیعتا میخوان منابع هم داشته باشن. ما از این به بعد منابع رو در قسمت بیشتر بخونید وبسایت میذاریم که میتونن اونجا برن کلیک کنن باز بشه و منابع رو ببینن.
بله، چون البته این مسئله الان ها در اروپا خب منابع انگلیسیه بیشتر، حالا من اونا رو میذارم، لینکاشو فارسی هم کمتر پیدا میشه ولی اشاراتش هست، حالا من منو معرفی میکنم.
پس برگردیم به ماجرا، این که آلندلون فهمیدیم ریشه ایرانی اسمش.
بله، و در بریتانیا بهشون زمین دادن رومی ها، گفتن یه گروهشون برن اونجا مستقر بشن. اینا داستانای حماسی رو به خودشون بردن، دلاوران میزگرد که در انگلیسی هست، بله، شاه آرتور، بله. این ریشه سکایی داره.
بله، شاه آرتور و دلاوران میزگرد خیلی در ادبیات انگلیسی جا داره،
این ریشه سکایی داره، بررسی شده است، یعنی بهش مطمئنن، اینو پیدا کردن ریشه هاشو. کتاباشو میذاریم منابعشو موزیه در صفحه وبسایت. بعد شمشی در سنگتون است،
بله بله بله،
کارتون. اون داستان سکاییه.
بله، اینم یک داستان معروفیه در ادبیات انگلیس، سکاییه. اینم
ریشش همونه که آه. فر ایزدی به قول معروف شامل هر کی بشه اون میتونه این شمشی را سنگ در بیاره.
آه چه جالب.
کلمه فر ایزدی که تو فارسی هست توی زبان سکاها پر رو بهش میگفتن، پر رو. این همونتون داستانشون هست، داستان مشابه. بعد سکاها گفتم خیلی سیار بودن، قسمت شرقیشون خیلی با چینی ارتباط پیدا کرد، داستانه مشابه همین ها، به خصوص این داستان رستم و سهراب و زال و رودابه و اینا در ادبیات چینی هم هست.
چه جالب.
و چینی هم خودشون میگن ما از سکه ها گرفتیم اینو، بعد موازیه اینا رو با شاهنامه بزنن کنارم.
در ادبیات زبان چینی یا اویغور؟ چون اویغور
چینی، خود چینی.
چه جالب. خود چینی،
خود چینی در یه سری حماسه ها دارن که این شاهنامه است. تعجب کرده بودن، بررسی شده، دیدن که هم ما از سکه ها گرفتیم هم اونا، و این طرف هم که اروپا یه سری رو گرفتیم.
آها بله،
خیلی قوم جالبی بوده خلاصه.
خیلی از این اسطوره ها از اونا میاد ظاهرا.
بله، نمونش هم که از کتاب زنبسته هست که بزرگترین دست نوشته که از زبان سکای باقی مونده، با هم یه قسمت میشنویم، بعد من ترجمهشو میگم.
بله.
کلستگیستانو از میوی پاک سامونه از میا سایته چه نوی پاکی تینه سایته سو از منان دراوی بانهیانو بند پراهونه همو بینان یگیمانه تی از مویی هوی بپاک تو سامو از منا دیاری کھو یهونا دایه سونشتی تنا با دیمکنی نشته.
ترجمه قسمتی از کتاب زنبسته که با هم شنیدیم اینه که آنچه در ذهن ایزدان پدیدار میگردد ثمره کردار است و بازتاب آن تنها در ذهنشان است که شکل میگیرد. هر آن که را نصیبی از این کردار نباشد این تجلی را نخواهد دید. آنچه از طریق ذهن بر ایزدان هویدا می شود جوهر مادی ندارد. یکم متن سختیه چون بوداییه. مسئله بودایی رو میگه، میخواد بگه در هیچی جوهر مادی واقعی وجود نداره، هرچی میبینیم اینا ظواهر گذراست و باید از این چرخه زاده شدن تولد دوباره ما خارجیم بریم به جهان واقعی. خب میتونیم از سکایی عبور کنیم.
بله.
برسیم به سغدی.
بله، سغدی خیلی سوالم در این مورد زیاد.
اینو من بگم که کلن زبونای شرقی ایرانی اون دوره چهار تا بیشتر نبوده.
آها.
یکی همین سکایی بوده، یکی سغدی که جنوبتر بوده از اونا، بعد خارزمی داشتیم و بلخی. این چهار تا رو این بار می‌خواستیم که با هم صحبت کنیم چون دیگه زبونای شرقی رو پوشش داده باشیم. زبونای شرقی ایرانی چهار تا گروه بزرگ داشتن. سکایی چون خیلی پخش بوده، گفتم نقشه‌اش اگه نگاه کنیم می‌بینیم که دو سه برابر ایران در شمالش اقوام ایرانی تبار بودن، سکا بودن. خب حالا اینو توضیحش دادیم. یه گروه از خود سکاها اومدن جنوب‌تر، وارد ازبکستان امروزی که شدن، اینا به مرور گویششون تغییرات زیادی کرد، شدن سغدها.
آها بله،
اینا باز یه زیرشاخه سکاها میتونن بوده باشن، میگن که احتمالاً اصلشون سکایی بوده. در صورت همشون ایرانی شرقی صحبت میکردن. سغدی زبان خیلی قوی بوده، خیلی متکلم زیاد داشته، زبان میانجی جاده ابریشم شد یه دوره ای.
چه جالب.
چون که سغدی ها بازرگان های توانگری بودن، از جاده ابریشم وارد چین شده بودن، تا خود پکن می رفتن می اومدن. این طرف هم در ایران زیاد حضور داشتن و کوچنشین های سغدی زیادی ساخته شده بود در شمال چین، همطوری دست نوشته هایی از اونها پیدا کردن و غیره.
نمونه زبانشون داریم؟
بله، سغدی ها داستان های رستم و اینا خیلی بینشون رواج داشته پیش از که شاهنامه نوشته شده.
چه جالب.
گفتم دیگه اصلش از اونا میاد، از اون قسمت میاد، چون اینام سغدی هم یه جور سکایی بودن. در قاری در شمال غرب چین به اسم منطقه دونهوانگ 117 سال پیش یکی از این مستشرقا رفت اونجا قارو باز کرد، دست نوشته های زیادی پیدا کردن به زبان مختلف، یکیش سغدی، یه برگش مونده. سغدی زیاد پیدا شد، از این که من میخونم یه برگ مونده. بعد همون برگو میخونن میفهمن که یک داستان رستم بوده، خیلی مفصل بوده، این یه قسمتش مونده. 200 سال قبل از که شاهنامه تکمیل بشه این داستان سغدی در مورد رستم اونجا نوشته شده بوده. موضوعش هم اینه که رستم و رخش که اسبش بوده وانمود به فرار میکنن، بعد برمیگردن دیوار رو غافلگیر میکنن و گوری از دیوار رو نابود میکنن. با همین رو میشنویم به زبان سغدی.
خودیفت آغازند پرشتاد اکیتی چن پرتر کفنیخن پرغتی ماتاند مزیخو انغاو کند ورد پینان خو پادت اسکیسار خرایند روشن زورنی سیخ وایندوار وفرا جیدن مزیخ تندر شکافن زوف واچاند آتر وی ترند یخه رستمی پرویده.
و حالا معنی این قطعه سغدی که شنیدیم اینه که دیوها که از شکوه دیرینشان تنها اندکی به جای مانده بود، با زره های پولادین دست به کار تدارک ساز و برگی جنگی گران شدند. دروازه های شهر گشوده شد، واژگونان بسیار سر به زیر و پای به بالا، همگی غریوی سهمگین برآوردند و تندبادی ژرف، باران و برف و ژاله آذرخش و تندر پدید آوردند. با دهان پلید خیش آتش و لهیب و دود فرو افکندند و در جستجوی رستم دلاور از شهر بیرون تاختند. همطور که میبینیم داستان رستم 200 سال قبل از شاهنامه.
بله.
به زبان سغدی.
200 سال قبل از شاهنامه. چقدر بله. چاله.
ریشه های شاهنامه میرسه به متون قدیمی تر. بله. سغدها بله. خیلی نقش داشتن تو این مسئله. بعد سغدها ازشون یه گروه باقی مونده. وسط تاجیکستان یه کوه خیلی سخت گذره. بلندی هست، یک باله کوها که میرن یه دره هست به اسم دره یغناب. یغنابی ها اونجا یه زبانی صحبت میکنن که ادامه زبان سغدیه. تعداد کمی ازشون باقی مونده، چند تا روستا هست و یغنابی هنوز هم صحبت میشه. زمان شوروی خیلی تعدادشون قبلا زیاد بود، شوروی اینا رو پخش کرد توی کل تاجیکستان و منتقل کرد و اینا سیاست هایی که همه رو با هم مقلوب میکردن، این باعث شد زبانشون ضعیف شه، مقدار کمی مونده ازش.
الان نمونه داریم گوش کنیم؟
یغنابی هم بله میتونیم با هم گوش کنیم.
دوی جنگی چیزا چرا خلوت قوا جمع کنور او دیتی لشکر دروازه اپنو رستمی جنگی روان افی پدشین توای اتی راشت ایش لشکر دیوانتی میتا غلغلو اکنوشت تیک سخت شمولت بران تونتورک ورفی برک پی روش اوووشت چی دویتی رخ علاوات دود اندیشت اید وقت رستم پهلوانی خونی خوی.
زبان بعدی که میخواستیم بهش بپردازیم زبان خوارزمیه. خوارزم در منطقه در جنوب دریاچه آرال صحبت میشده. خوارزمی دریاچه آرال که الان رو به خوش شدن کامله بهش میگفتن دریاچه خوارزم.
بله.
این امروز شمال ازبکستان به حساب میاد.
بله.
رودهای آمودریا سیر دریا اونجا میرزن به دریاچه آرال، منطقه حاصلخیزی شده و یه گروه از ایرانی تبار اونجا ساکن شدن، زبانشون تغییر کرد شد خوارزمی از زبان شرقی، ایرانی شرقی. از خوارزمی چیزایی که باقی مونده که در کتابایی مثل بیرونی دانشمند که
ابوریحان بیرونی
کتابایی که نوشته توش به خوارزمی اشاره کرده، تقویمشون رو گفته، کلماتشون رو گفته، خود محمد خوارزمی که از اونجا بوده.
بله، الگوریتم میگن
الگوریتم ازش اومده. اینا آثار مختلفی ازش هست ولی کاملتر ازش بخوان نمونه بگن بعد از اسلام، مثلا بیرونی، خب ابوریحان بیرونی بعد از اسلام بوده، هنوز میگه که اونجا خوارزمی صحبت میشد.
آها، زمان ابوریحان بیرونی پس این زبان وجود داشت.
خودش هم آشنا بوده. اون دوره بعضی کتابه عربی که تو منطقه می نوشتن، خب امپراتوری اسلامی شده بود، کلمات خوارزمی هم توضیح می دادن توش برای مردم محل. یک کتاب هست به اسم منیت الفقها، یعنی موارد مورد مطلب و دلپسند برای فقها، منیت الفقها، شرع اسلام رو توضیح میده به عربی. بعد یه جای شروع میکنه به خوارزمی نوشتن، برای مردم محل هم توضیح میده شرع اسلام. یه تیکه از اون رو، یه جمله از اون رو میشنم به زبان خوارزمی.
بله.
کازم میلتی خوارزم و ساتک فی رشیک فی سپاک فی ترکانک اخ اورین و داس هیچ کدام کم واتن کور نیبات پا رشیکاوه ایتی ایتس کم تی نان لفتید کاوه کثاک.
و معنی اون که گفتم در مورد اصول شعری هست، سوالات شعری اینه. معنی این تیکی که شنیدیم اینه که چنانچه مردی خوارزمی بنده ترک زبان خود را به زبان ترکی و از روی مهر هر اغلیم، یعنی پسر دلاورم، بنامد بیان که قصدی برای رهایی در این بنده نوازی نهفته باشد، آیا از این الفاظ حکم آزادی بنده مستفاد می شود یا خیر؟ و ایشان پاسخ دادند خیر. بینیم که اصول فقهیه.
بله.
خوارزمی بعدن جایگزین شد با زبانه ترکی که الان بهش میگن قرقالپاقی، منطقه قرقالپاقستان ازبکستان.
بله.
چیزی ازش نمونده، زبان امروزی هم ازش چیزی نداریم و ولی منطقه جالبیه خیلی برای بازدید، خیوه و خوارزم و قلعه قدیمی بزرگی داره، خیلی جایی که آدم بره فکر کنم پشیمون نشه، جالب باید باشه. زبان ایران شرقی رو پی میگیریم با قسمت آخر که میرسیم به بلخی.
بله.
بلخی همونجوری از اسمش پیداست، بلخ افغانستان امروز هست. بلخی رو قدیم بهش میگفتن زبان باختری، باختر اسم کلمه اصلیش بوده، بعد این کلمه باختر به مرور تبدیل شده به بلخ، تغییر یافته همون کلمه باختره. از زبان بلخی هم بعضی چیزها باقی مونده، مثلا یه سند چرمی توی سمنگان افغانستان کشف کردن چند دهه پیش که به زبان بلخی نوشته شده بود، با هم میشنویم.
من پیدریفت، من از پلبیت از افاق زوانیند امورسی سرلخ سیداس نمک نیوستید آد و پانز مرخ ویست و چفار سپالیگ مول لپسان اودمین انغیند ای وحاک سپا سپراک.
این یک سند داد و صدت هست، معنیش هم اینه که این جانب سپلبید از وانیند انباردار آنچه در این سیاهه نگاشته شده دریافت نمودم، آرد پنج مرغ، 24 کوزه شراب و 2 گوسفند و بهای تمامی اقلام را به کمال وصول کردیم. این اسپلبید گویش بلخی اسپهبوده.
آها بله.
اینم از زبانشناسی میفهمیدن که اسم اسپهبود که در منطقه مختلف ایران استفاده میشده به بلخی اسپلبید میشده. بلخی هم با یونانی مداد خطش مخلوط بوده و اینا، چون یونانی ها از زمان سلوکیان در بلخ خیلی مستقر شده بودن.
آها، تأثیر سلوکیان بر بلخی بوده.
سلوکیان زیاد بوده، بهش میگودن اصلا دولت یونانی باختری، یعنی یونانی بلخی.
آها.
اینا خط یونانی استفاده میکردن برای نوشتن.
چه جالب.
بعد از حمله اسکندر یونانی هایی که توی منطقه مستقر شده بودن باقی موندن، بیشترشون توی بلخ باقی موندن.
امروز هم هستش این خطش استفاده میکنن؟
نه دیگه، خیلی همون موقع از بین رفت، یعنی کلن سلوکی ها خیلی طولانی دوام نیاوردن و هخامنشی ها که از بین رفتن توسط اسکندر، اسکندر مقدونی، اسکندر هم که مرد سلوکی ها باقی موندن ازش. اشکانیان که تونستن سلوکی ها رو بیرون کنن از ایران، اونم باز به کمک سکاها بود، یعنی جنگاوری سکاها اونجا هم به درد خورد.
بله گفت.
چون اصلا خود یک گروه از سکاها بودن که اومدن رفتن با طبقه حاکمه اشکانیان شدن اول، بعد زبان اشکانیان رو گرفتن پارتی، بعد همونا حمله کردن و حملات سکاها بود که یونانی ها رو از ایران بیرون کرد. یعنی سکاها در مقاطع مختلف، چه در زمان ماتها علیه آشوری‌ها، چه بعدش در زمان اسکندر و یعنی جانشینان اسکندر، بعدش در قالب همین مسئله رستم و سیستانی‌هایی که می‌جنگیدن برای ایران، خیلی ایران رو نجات دادن. دوره مختلف داره، یعنی سربازان ایران قدیم بودن خیلی. خب اینا داستان‌های ایرانیان شرقی بود.
خیلی هم جالب بودن.
اون تهم رئیش که گفتم رئیس سکاها بود، این استثنا نبوده. سکاهایی که توی اروپا بودن، یعنی بیشتر به سمت اوکراین و اینا، اونا میگن که اصلا زنان خیلی جنگجو از سوار تو گروه های اینا حضور داشتن. توی متون یونانی بهش میگن آمازون ها که بعد اول فکر میکنن افسانه است، الان دارن به این نتیجه میرسن با آثار باستانی که پیدا کردن که نه، واقعیت داشته، ارتش زنان وجود داشته اونجا.
ولی این در سیستان دیده نمیشه. نه. این ارتش زنان در سکاهای
اینا بیشتر سیستان. همون الانان که گفتم اروپا رفتن اونا بودن. اینا هم حالا یه منبعی میذارم پایین صفحمون. این هم یه حوزه جالبیه که میشه بررسی کرد که این آمازون ها بعدن اسمش اومد و کلن زنان جنگجو توی حوزه سکاها جای بررسی زیادی داره و موضوع جالبی. با این صحبت دیگه به پایان مسئله زبان ایران شرقی میرسیم.
بله.
سوال دیگه نباشه؟
نه، فکر کنم به همه سوال ها جواب دادیم و زبان های ایرانی شرقی رو بررسی کردیم.
و و این قطعه موسیقی که الان پخش میشه به عنوان آخر برنامه، همون موسیقی که اول برنامه هم شنیدید، این سمفونی هست ساخته امین الله حسین،
بله،
آهنگساز ایرانی تبار ساکن فرانسه که آهنگاش در ارکسترهای جهانی معروف هست و در زمره رپرتوار ارکسترهای جهانی قرار گرفته. خب ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. بخش هفتم پادکست دینگو بود و ما رو در پادگیرها دنبال کنید. تا بار دیگه، خدا نگهدار شما.
منم از همگی خدافظی میکنم.